أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم. وأصرهي مجدد بابت إن اختلالي كدار السايت بود، وهمچنين بأرز تبريك به مناسبت سال روز میلاد پرخیر و برکت آقا امام سجاد زین العابدین، به حسب وظیفه و ادای احترام یه روایت کوتاهی رو از فرمایشات حضرت بخونیم. حالا هرچند که امروز کلاس اینطوری شد به خاطر اختلال سایت، ما تقریبا همین الان 20 دقیقه از وقت کلاسمون رد شده، ولی خب به مناسبت روز میلاد امام سجاد و واقعا با اعتقاد از سر وظیفه خودم را مکلف میبینم که بدون ذکر امام سجاد عبور نکنم. یه روایت کوتاهی رو خدمت آقایون عرض میکنم و بعد انشاءالله وارد بحث فقه و اصولمون میشیم. روایت معروفی همه تون شنیدید که وجود نازنین امام سجاد فرمودند. مضمون کلام حضرت اینه که از دعا کردن خسته نشید. دعا یا شما رو به اون خواسته و مطلوب خودتون میرسونه، که البته اگر مصلحت باشه، و اگر مصلحت نباشه خدای تبارک و تعالی به جای اون مطلوب و خواسته شما در ازای این دعایی که کردید از شما دفع بلا میکنه. و این چه خدای خوبی، چه خدای کریمیه که شما چیز رو از او طلب کردی و خدای متعال میبینه که به مصلحتت نیست. چون انسان گاهی اوقات با همین زبانی که خیر طلب میکنه، طبق اونای قرآن، با همین زبان گاهی شر طلب میکنه و حواسش هم نیست، و اون چی که شما از خدا طلب کردی به مصلحت نیست. و خدای تبارک و تعالی این کریم، خب چون میبینه که این خواسته به مصلحت نیست، اون رو اجابت نمیکنه، ولی شما رو هم دست خالی رد نمیکنه. به جای اون خواسته از شما یک بلایی رو دفع میکنه که به دور باشه معذرالله، بعد از این بلاها چقدر میتونن آدم رو گرفتار بکنه. خدا برحمه بره. خدایا تو رو به حق این روز و به حق صاحب امروز امام سجاد قسم میدیم، لحظه یا کمتر از لحظه ما رو محروم از لطف و رحمت ویژت قرار نده. خدایا تو از عذاب ما بی نیازی، ای کریم تو از عذاب ما بی نیازی، تو از عذاب ما بی نیازی. یعنی ما آن به آن، لحظه به لحظه، در همه شؤون وجودیمون به فضل و کرم تو محتاجیم. علی حال این لطف خداست که خواسته ای که به مصلحت ما نیست و ما اون رو داریم طلب میکنیم، اون رو اجابت نمیکنه، که خود اجابت نکردن اون یک لطفه. بعد اینکه باز ما رو تازه باز دست خالی هم رها نمیکنه، به جای او بلایی رو از ما دفع میکنه، بلایی که ممکنه تا مدتی روزگار انسان رو گرفتار بکنه و اوضاع رو معذرا بپیچونه معذرا، و یا اینکه اصلا این دعا رو ذخیره در برای قیامت قرار میده، و در اون روزی که نیازها خیلی شدیده این دعاهای ذخیره شده رو در اون لحظات به داد انسان میرسونه، که موجب آرامش و راحتی قرار میگیره. علی حال این خدای ماست، این کریم ماست که اگر چیزی به مصلحت باشه تفضل میکنه، اگر به مصلحت نباشه لطف میکنه به ما نمیده و لطفی دیگه میکنه که به جای او یا دفع بلا میکنه یا ذخیره در قیامت قرار میده. ای جانم امام سجاد که حجت خدا این چنین کلام زیبایی رو فرموده. خب انشاءالله به حق امام سجاد خدای تبارک و تعالی البته اثر لطف و کرمش توفیق بندگی بده، بندگی با نشاط، بندگی با حال، بندگی با معرفت، و همچنین آفات امراض بلیات و گرفتار رو از همه ما و از همه ما بینش دور بکنه و برکت صلوات اهدا به مقام امام سجاد علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب با توجه به این که عرض کردم امروز اختلال سایت برا بنده بود و این مشکلات به وجود اومد، اجازه بدید دیگه ما وقت باقی مونده رو بین کلاس فقه و کلاس اصول تقسیم بکنیم و اون روال سابق رو دیگه نداشته باشیم. آیه نقیپور آقا طاهر اگه تشریف دارید سر کلاس علامت کف دست رو بزنید که من خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم بکنم اگر سر کلاس تشریف دارید، یا اگر ایشون تشریف ندارن و دوستان دیگه آمادگی دارن میتونن علامت کف دست رو بزنن که ما خدمت این آقایی میشیم. خب تا کسی آماده میشه من بحث رو خدمت دوستان شروع بکنم تا ببینیم آیا از دوستان کسی هست که مشارکت در بحث داشته باشه یا خیر. ما جلسه دیروز صحبتمون به مختار خودمون در مسئله 6 رسید. موضوع مسئله 6 این بود که آقایون فرمودن نمیشه که به یک سید مستحق برای پرداخت خمس معونه بیش از یک سالش رو تحویل داد. این اگر میخواد به سید مستحق خمس بدید نهایتش به اندازه معونه یک سالش میتونی تحویل بدید، بیش از معونه یک سال رو جایز نمیدونن. خب سر استدلال آقایون رو گفتیم، فرمایشات آقایون رو تحمیل دادیم، نوبت به تبیین نظر فقهی خودمون رسیده که از لطف امام حسین ما در اینجا حرفمون چیه و پشتوانه ادعاهامون چیه، استدلال حرفمون چیه. دیروز یه مقدمه رو خدمت آقایون تحمیل دادیم که خب مجبوریم اون رو تکرار بکنیم که بتونیم مختارانا رو به پایان برسونیم، و اون اینه که بارها و بارها صحبت کردیم که ما معتقدیم در عصر غیبت خمس به تمامه، کل خمس ملک منصب فقاهته و فقیه، البته اون فقیه که دیروز توضیح دادیم، و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، که اینها کار بسیار سخت و شاقیه، او فقیهی که در کنار فقاهت به این مراتب روحی و تهذیب نفس رسیده باشه، این فقیه امانتدار این منصب فقاهت و این اموالی که تحت عنوان خمس در اختیارش قرار میگیره باید در درجه اول سادات رو تأمین بکنه، البته با نگاه به سطح نیازهای جامعه اسلامی، چون بالاخره این فقیه باست جامعه اسلامی رو اداره بکنه و در این جامعه اسلامی هم نیازهای متعددی هست، لکن در بین همه این نیازها در سطح جامعه اسلامی نیازهای سادات جایگاه ویژه‌ای داره، چون خدای تبارک و تعالی بالاخره خمس رو در بخش سهم ساداتش بدیل و جایگزین زکات آورده. یعنی فقرا در جامعه اسلامی بنابر اینه که مورد تفقد قرار بگیرن. حالا این فقرا اگر از غیر سادات هستن بهشون زکات پرداخت میشه، اگر از سادات هستن بهشون خمس پرداخت میشه. پس این جایگاه سادات نباید مغفول واقع بشه و فقیه باید سادات رو مورد عنایت قرار بده، اونم مطابق با شأنشون، لکن با همه حرفا باز طرز رسیدگی به سادات رو با ملاحظه سطح جامعه اسلامی بسنجه و تنظیم بکنه. خب با توجه به این مقدمه که گفتیم و دیروز مفصل ازش صحبت کردیم، به نظر ما اولا مراد از خمس تو این مسئله شش خصوص سهم سادات نیست، بلکه مجموع خمسه، این هم سهم سادات هم سهم امام. یه مطلب. مطلب دوم، در سادات مکرم که مستحقین خمس هستن، فقر بدون شک شرطه، اینه باید فقیر باشن. و مطلب سوم، ملاک فقر هم سال هست، یعنی کسی که هزینه سالش رو نتونه تأمین بکنه میشه فقیر، که این ملاک فقر رو که به سال تطبیق کردیم بر اساس اون روایتی است که در باب زکات اومده، روایت رو ملاحظه فرمودید که تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه، کسی که غذای یک سالش رو داره، خوراک یک سالش رو داره، در واقع این دیگه فقیر نیست و چون فقیر نیست زکات هم بهش حرام میشه. خب بر اساس این سه تا مقدمه که خدمت شما عرض کردیم، دقت بفرمایید، نتیجه گیری بحث ما توی مسئله شیش به این صورت است که این خمسی که به تمامه به مجتهد جامع شرعه تحویل داده شده و مجتهد الان میخواد اون رو به مستحقینش برسونه و به اونها تحویل بده، این پرداخت خمس از دو حالت خارج نیست، یا به صورت تدریجی به اینها پرداخت میشه یا به صورت دفعی. اگر به صورت تدریجی تحویل داده بشه، خب قهرن اون زمانی که در مرات و دفعات متعدد میرسه به نقطه ای که این سید میگه دیگه نیاز سال من تأمین شد، من در این نیاز امسالم به حد فول رسیدم، کامل شد، خب وقتی که به این مرتبه برسه، قهرن دیگه طبق این مقدمه که عرض کردیم فقیر بهش صدق نمی کنه، وقتی فقیر بهش صادق نباشه، قهرن دیگه مستحق خمس هم نخواهد بود و طبعا بعد از او دیگه پرداخت خمس تحت عنوان سهم سادات به این چنین شخصی جایز نخواهد بود. این بر فرض این که ما بخوایم اون سهم سادات و اون خمس رو به صورت شیئا فشیئا و تدریجی به این آقا تحویل بدیم، این که جهتش روشنه و اون مسئله مشکلی نداره. و اما اگر قرار باشه که اون خمس با اون سهم سادات رو این جناب مجتهد و فقیه جامع شرایط به یه سیدی به صورت دفعی پرداخت بکنه، خب دقت داشته باشید، در اینجا یک عنوان اولی برای ما وجود دارد و یک عنوان ثانوی. پرداخت دفعی خمس به این سادات و مکرم به عنوان اولی با توجه به مرسله که از حماد بن عیسی ما نقل کردیم، پرداخت بیش از یک سالش جایز نیست، چون در اونجا حضرت قید کردن که یقسم بینهم علی الکتاب و سنه ما یستغنون بهی فی سنتهم. وقتی قید سنه اومده مشخص میشه که پس اگر میخواد به صورت دفعی به اینها چیزی تحت عنوان خمس و سهم سادات پرداخت بشه، به معنی بیش از یک سال نباس باشه. غیر از این که همونطور که در مقدمه هم بازم محضر آقایون عرض کردیم، خب فقیه باید با این خمس جامعه اسلامی رو هم اداره بکنه، نوائب و سختی ها و مشکلاتی که تو جامعه هست از طریق همین خمس حل بشه و مشکلاتش برطرف بشه. پس باید وقتی که میخواد چیز رو تحت عنوان سهم سادات به این سادات مکرم تحویل بده، باید با نگاه به فلسفه تشریع خمس عمل بکنه، یعنی چون در تشریع خمس هدف این بوده که فقیه در عصر غیبت بتونه به کمک او هم سادات مکرم و هم جامعه اسلامی رو اداره بکنه، طوری باز باشه که این مقصود تأمین بشه، این مقصود تحصیل بشه، حاصل بشه، به دست بیاد. رضا ممکنه گاه اوقات حتی نیاز باشه نه تنها به اندازه سال، حتی کمتر از سال به اونها پرداخت میکنه، یعنی به صورت دفعی که میخواد خمس به سادات تحویل بده، با این نگاه و با این بینشی که عرض کردیم طبق این مبنا فقیه بر اساس اون مرسله و بر اساس مصالح جامعه اسلامی رهنه نمیتونه بیش از یک سال تحویل بده و چه واسطه ممکنه کمتر از یک سال هم لازم باشه که تقسیم بکنه. این در عنوان اولش، یعنی اگه ما باشیم با حکم اولی و عنوان اولی وظیفه اینه. ولی همینجا به عنوان ثانوی میتونه مسئله قدر متفاوت بشه. حالا به عنوان ثانوی یعنی چی؟ یعنی اگر این فقیه جامع شرط در یک شرط خاصی و طبق یک مصالح خاصی، که این مصالح خاص و این شرط خاص اولا باید دقت بکنیم که نقض مصلحت اصل تشریع خمس رو نکنه. عرض میکنم اون مصلحت اصلی تشریع خمس اینه که به وسیله این خمس نوائب و سختی ها و مشکلات جامعه اسلامی توسط فقیه حل بشه. این فلسفه تشریع خمسه. با نگاه به این فلسفه تشریع خمس، اگر گاهی اوقات تو شرط خاص این فقیه قرار بگیره که این مصلحت نقض نشه و مانعی هم در حاشیه پیش نیاد، اینجا به صورت موردی و به صورت خاص اگر فقیه تشخیص بده و مصلحت بدونه، میتونه به موارد خاصی معونی بیش از یک سال رو هم تحویل بده. من تقاضا میکنم خوب دقت بکنید ببینید چی میخوام مثلا خدمتتون مثال عرض بکنم. ببینید یک سید اگر بخواد به صورت معمولی با توجه به شأنی که داره تو این جامعه اسلامی بخواد زندگی بکنه، مثلا فرض بفرمایید 100 میلیون مثال رقم فرضیه، معونی یک سالش میشه. خب این 100 میلیون عرض به خدمت شما در اینجا طبق قاعده میشه پرداخت بشه و مشکلی هم نداره، تازه البته اگه اون نگاه سطح جامعه اسلامیش البته ملاحظه بشه. ولی فرض بر اینه که به همین سید در این شرایط خاص این فقیه میخواد بیش از 100 میلیون بده. خب سوال، چون ممکنه پرسید که اولا چرا میخواد بده و چقدر میخواد بده. خوب دقت بفرمایید، ممکنه که یک سید خاصی در یک شرط خاصی قرار بگیره که صاحب وجاهت و آبروی در این جامعه اسلامی داره و تا الان مستأجر بوده و مستأجری خیلی براش ننگ شده، خیلی براش موجب خدای نکرده وهن شده، بالاخره برای بعضی ممکنه که شرط معذله پیش بیاد. حالا این فقیه جامعه شرط به این سید که نگاه میکنه میگه که ما توی این وضعیت فعلی به صورت استثناء و توی این شرط هم که الان مثلا وجوهات زیاد خوبی به دستمون رسیده که میتونیم سایر مصالح جامعه را با اون تأمین بکنیم، به صورت استثناء به این سید به جای 100 میلیون مثلا فرض بفرمایید 500 میلیون بدیم. چرا؟ برای اینکه بتونه با 500 میلیون بالاخره یه خونه معمولی هم که شده تهیه بکنه و از این شر مستأجری خلاص بشه. کلمت ما دعامون اینه، خدا رو به حق امام سجاد در این روز میلادش قسم میدیم این مشکل مستأجر رو از همه مستأجران ان شاء الله برطرف بکنه و همین ها به آبروی محمد و آل محمد، مخصوصا به آبروی امام سجاد در این روز میلادش عنایت بشه که همین ان شاء الله صاحب کنه بشن، اونم مطابق با شأن و کرامتشون ان شاء الله، و از این دغدغه اجاره انشالله خلاص بشن و آزاد بشن انشالله به حق حضرت زهرا. حالا اگر یه سید محترمی توی شرط خاص قرار بگیره و فقیه تشخیص بده که این سید با این شأنی که در این حوزه و با این شأنی که در این جامعه اسلامی داره میطلبه که امسال به جای 100 میلیون بهش 500 میلیون بده که یه خونه مختصری هم که شده برای خودش تهیه بکنه، خب اگر نقض تشریع اصل مصلحت خمس نبوده باشد، حاشیه دار هم نشه. حاشیه دار بشه یعنی چی؟ یعنی نشه که وقتی که به این آقا داد داد چند نفر دیگه در بیاد، بلوا درست بشه، تو حوزه قیل و قال بشه، آقا چه پارتی بازی هایی داره میشه، چه مشکلاتی داره اتفاق میفته، ممکنه که آقا این حواشی پیش بیاد. نه، ببینید، مشروط به این که حاشیه ساز نباشه، مشروط به این که نقض مصلحت اصل خمس نکنه. اگر این شرایط رو اجتناب بشه و از اون ورم فقیه، ببینید کدوم فقیه، ما از کدوم فقیه داریم سخن میگیم؟ فقیه که سائلن لنفسه، حافظن لدینه، مطیعن لامر مولا، مخالفن لهوا، ما از این فقیه داریم سخن میگیم، نه فقیه که خدا نکرد بخواد ذوقی و سلیقه‌ای به خاطر هوای نفس عمل بکنه، نه اون فقیه که به خاطر احساساتش بخواد تصمیم بگیره، نه اون فقیه که خدا نکرده گرفتار احساسات فامیلی باشه، به فامیل خودش برسه، مثلا به بیت خودش برسه، به بچه های خودش برسه، به نوه خودش برسه، بله از دیگران گفت. نه، ما نعوذ بالله با این چنین فرضی کار نداریم. داریم از فقیه سو، این که من جلسه قبل خیلی تو این شرط چهارگانه تأکید میکردم، برای همین واقعا. و کار سختیه، کار دشواریه. و اما من کان من الفقها، یعنی هر فقیه نیست، بعضی از فقها، من الفقها، برخی از فقها که سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، که دیروزم خیلی مفصل صحبت کردم خدمتون، اینا رو آدم تا سنش بالا نرفته باید تمرین بکنه، تا به پست و مقام نرسیده و درگیر نشده باید تمرین بکنه، تا جوان هست باید اینا رو در روح خودش نهادینه بکنه. یا صاحب زمان، ما همه من محتاجیم، همه من گرفتاریم و همه من احتیاج به لطف و کرم شما داریم. غیر از اینکه این وادی ها وادی آسونی نیست، فقیهی که به این مراتب ملکات روحانی و تحصیل نفس رسیده که خدا رو در واقع مد نظر قرار میده، اگه در این چنین شرایطی این چنین تشخیصی داد، اشکالی نداره. من همه اینا رو توضیح دادم که فقط همین نتیجه رو بگیرم که میشه، یعنی فقیه در عصر غیبت، این فقیه که این چهار تا شرط رو داره، دستش بازه که با لحاظ شرایط و مساله اگر اتمام شد، اگر این شرایط کامل شد، واقعا دستش بازه که بتونه این کار رو هم بکنه، ولی این تحت عنوان ثانویه. لیکن تاکید میکنم به عنوان اولی ناجایز نیست. امیدوارم ان شاء الله امام زمان کمک بکنه ما فقه رو درست بفهمیم، تکلیفمون رو هم درست درک بکنیم، انشاءالله به حق امام سجاد سلام الله علیه بتونیم در این مسیر از لغزش در امان باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، این پایان مسئله 6، این صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی محمد. Thank you.